همینن که سالم حضور پیدا کردن و همچنین شما دکتر جسور ریاست محترم و دانشکده فیزیک بدون مقدمه دیگه جناب کنم از جناب دکتر محترم علیکیان برای یاد فرمه خودشون روی صحنه تشریف داشتن.
چون چیزی در این محدوده گفته میشه بعد تو جمع کلی کشور به نظر به جالب میزه، چون که یه چیز اینجا بگم تو جمع کلی کشور نخواهد
اگر خدمت من بست
یک سال
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به محضر همه خواهران و برادران گرامی و با بزرگداشت 16 آذر یادآور جنبش دانشجویی ایران، در این ساعتی که در محضر حاضران در جلسه هم جنبش فکری دانشجویی رو از دیدگاه معرفت شناختی اخلاقی مورد بحث قرار میدم. جنبش فکری دانشجویی چون هم بعد نظری داره و هم بعد عملی، و نه بعد نظری است بدون بعد عملی و نه بعد عملی بدون بعد نظری، به این معنا که هم در این جنبش ما به یک سلسله آراء و نظرات قائلیم و به یک سلسله از آراء و نظرات آهسته آهسته معتقد میشیم، و هم به اقتضای آراء و نظراتی که بهش قائلیم و آراء و نظراتی که بهش معتقد می شویم دست به عملی می زنیم که طبعا عملی است اجتماعی. بنابراین جنبش فکری دانشجویی هم دارای بعد نظری و هم دارای بعد عملیه، و چون چنینه از لحاظ نظری باید کاملا مورد مداقه معرفت شناختی قرار بگیره و از لحاظ عملی مورد مداقه اخلاقی قرار بگیره. به تعبیر دیگری ما وقتی که با مقام نظر و عقیده ورزی سر و کار داریم، همیشه باید از ضوابط و ملاک‌ها و معیارهای معرفت شناختی مطلع باشیم و پاس این ضوابط و ملاک ها و معیار ها رو داشته باشیم و چنان نظری و چنان عقیده ورزی نداشته باشیم که این نظر و عقیده ورزی با معیارها و ملاک های معرفت شناختی سازگاری نداره. از سوی دیگری هم که چون با بعد عمل سر و کار داریم، همیشه باید در مقام عمل پاس ضوابط و معیارهای اخلاقی رو داشته باشیم و عملی یا اعمالی نورزیم و نکنیم که این عمل یا اعمال با ضوابط اخلاقی سازگاری نداره. بنابراین همیشه به گمان بنده هر جنبش دانشجویی، چه در ایران و چه در هر جای دیگر جهان، از اونجایی که هر دو تا بعد نظری و عملی رو داره، هم باید مورد مداقه اپیستمولوژیک و معرفت شناختی قرار بگیره و هم مورد مداقه اخلاقی. به تعبیر دیگری میشود گفت که جنبش فکری دانشجویی رو میشه آسیب شناسانه مورد مطالعه قرار داد و دید که این جنبش از لحاظ معرفت شناختی چه نقائصی و عیوبی و آفاتی داره یا ممکنه مبتلا بشه و از جنبه اخلاقی چه عیوبی، نواقصی و آفاتی ممکنه داشته باشه یا مبتلا بشه. همیشه این دو صافی، این دو قیف، این دو تصفیه رو ما باید داشته باشیم در باب کاری که به عنوان دانشجو میکنیم و آنچه به عنوان دانشجو میاندیشیم. این آسیب شناسی به نظر میاد که به جد مورد توجه ما واقع نشده. نیست که معمولا در جنبش های دانشجوی یک سلسله امور هیجان انگیز همیشه رخنه میکنند و همیشه دخالت میورزند. این باعث میشه که همه کسانی که عاملان این جنبشند، به عنوان کنشگر در این جنبش کار میکنند، غفلت ببرزند تا حدی کم یا بیش از اینکه تا چه حد اندیشه ورزیشون اندیشه ورزی است معرفت شناسانه و تا چقدر عمل ورزیشون عمل ورزی است اخلاقی. از این لحاظ به نظر میاد که ما صادقانه و مجدانه باید به خودمون نظر کنیم از این دو حیث و این آسیب شناسی رو همیشه در مد نظر خودمون داشته باشیم. چیزی نباشه که فقط یاد بگیریم و بعد باز به فراموشی بسپریمش. همیشه باید با خودمون نوعی گفتگو، نوعی حدیث نفس داشته باشیم که من به عنوان یک دانشجو آیا چقدر موازین اخلاقی رو رعایت میکنم در جنبش دانشجویی که درش فعالم و چقدر ضوابط معرفت شناختی رو بهش توجه دارم و سعی میکنم در مقام عقیده از این ضوابط عدول نکنم. خب البته در این فرصت کمی که بنده دارم، بگذاریم از این که اصلا قصور علمی دارم در این جهت، قصور فکری دارم و کسی نیستم که بتونم ادعا بکنم که از لحاظ علمی و فکری کاملا میتونم این بحث رو به صورت مستوفا و جامع بررسی بکنم، ولی از اون گذشته، از اون قصور علمی و فکری خودم گذشته، تنگنای وقت هم منو مجبور میکنه که به همه نکات نپردازم. ولی در این حال 14 نکته به نظرم آمده است که این 14 نکته رو نمیتونم ازش صرف نظر بکنم، اگرچه در این فرصت این 14 نکته رو هم باید به صورت بسیار طرحوار و شماتیک بیان بکنم خدمتون، ولی فراست سرورانی که در خدمتشون هستم منو مستغنی میکنه از اینکه به طول و تفصیل فراوانی محتاج باشم. این نکات 14 گانه که بنده یادداشت کردم، بعضیش به مسائل اخلاقی ربط پیدا میکنه و بعضیش به مسائل معرفت شناختی مربوطه، ولی من دیگه در مقام تفکیکش یکی یک نام نمیبرم که کدومش نکته ایست معرفت شناسانه و کدومش نکته ایست اخلاقی. خود دوستان به این نکته هم تفتون خواهند یافت. اولین نکته ای که ما باید بهش توجه بکنیم این است که هیچ وقت فراموش نکنیم که همه جنبش دانشجویی ما باید در خدمت دو تا هدف باشه. یکی کشف حقیقت و اعلام حقیقت و دومی کاهش درد و رنج انسان ها. ما در مقام نظر اون وقتی که با فکر سر و کار داریم، اون وقتی که با عقیده سر و کار داریم، با باور سر و کار داریم، با رأی سر و کار داریم، باید همیشه معطوف باشیم به کشف حقیقت و اعلام حقیقت. یعنی فقط و فقط باید توجهمون به این باشه که من در میان همه آراء و نظرات، در میان همه عقاید، در میان همه باورها باید عقیده‌ای و باوری و رأیی و نظری رو اتخاذ بکنم که تا آنجا که میدانم به حقیقت نزدیکتره و آن چرا که به عنوان حقیقت کشف کرده ام همین رو به دیگران، به مخاطبان خودم اعلام بکنم. کشف حقیقت برای خودم و اعلام حقیقت برای دیگران، این در مقام نظر نباید فراموش بشه. ما در همه آراء و نظرات خودمون همیشه باید این حقیقت پرستی رو فراموش نکنیم که ما فقط شیفته ی حقیقت باید باشیم در مقام نظر. به همین صورت در مقام عمل هم همه ی آنچه ما میکنیم باید معطوف به این باشه که انسانها درد و رنجشون کاهش پیدا بکنه. من هیچ وقت نگفتم درد و رنج انسانها بلمره نابود بشه. نه برای اینکه طالب نابودی درد و رنج انسانها نیستم، ولی به این جهت که واقع بینانه وقتی نظر میکنیم به سیر عالم آدم میبینیم که درد و رنج آدمیان کاهش پذیر هست، اما نابود شدنی نیست. خصلت تراژیک زندگی اقتضا نمیکنه که وضعی پیش بیاد در زمانی که هیچ درد و رنجی وجود نداشته باشه. یک نوع تراژدی در عمق زندگی بشر وجود داره. درد و رنج هایی هست که هیچگاه از میان رفتنی نیست، ولی به هر حال کاهش درد و رنج وظیفه انسانی ماست در مقام عمل. من باید هر کاری که می کنم، ریز، درشت، خرد، کلان، کوچک، بزرگ، به اندازه ای که خودم فهم و تشخیص دارم، این کار در جهت کاهش درد و رنج انسان ها، کاهش درد و رنج هم نوعان من مؤثر باشه. خب این یک نکته است. پس این نکته اول رو به این صورت میگم که در مقام نظر حقیقت طلبی اقتضاش کشف و اعلام حقیقته و در مقام عملم خیرخواهی اقتضاش اینه که من چنان زندگی بکنم که کاهش درد و رنج آدمیان لازمه زندگی من باشه، یا لااقل به صورت سلبی چنان زندگی بکنم که درد و رنج آدمیان افزایش پیدا نکنه. این یک نکته است. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم، این آدمیانی که میگفتیم رو باید خوب روشن بکنیم. ما همیشه باید هوشیار باشیم در برابر این نکته که وقتی میگیم آدمیان، انسانهای گوشت و پوست و خوندار واقعی مرادمون باشه، نه یک مفاهیم انتزاعی که آمده باشد و به نمایندگی از آدمیان جا رو بر خود آدمیان تنگ کرده باشند. من بارها گفتم که ما در محافل روشنفکری، در محافل دانشگاهی، در محافل دانشجویی همیشه در معرض این خطریم که آدمیان واقعی، یعنی همین آدمیانی که به تعبیر مورخان چینی می آیند و رنج می برند و می روند، اینا رو فراموش کنیم و به جای این آدمیان یک سلسله مفاهیم انتزاعی رو بنشونیم. این مفاهیم انتزاعی اگرچه ابتداءً به نمایندگی از آدمیان وارد صحنه میشن، ولی یواش یواش کاری با ذهن و فکر ما میکنن که ما خود این آدمیان رو فراموش میکنیم. این نکته خیلی مهمیه. شما در نظر بگیرید که مثلا بیمارستان برای این درست شده که مریض پدید نیاد، یا اگر مریضی پدید آمد هرچه سریعتر و مطمئنتر و بی عواقبتر بشه این مرضش رو زائل کرد. بیمارستان برای این اومده، فراهم اومده. اما اگر فرض کنید که دو تا بیمارستان در این شهر وجود داشته باشه و رؤسای این دو تا بیمارستان با هم دائما مجادله داشته باشن در باب این که این بیمارستان میگه که ما امکاناتمون بیشتره، اون بیمارستان میگه ما امکاناتمون بیشتره، این میگه پزشکانی که در این بیمارستان کار میکنن سابقه دارترن، اون میگه نخ پزشکان ما سابقه دارترن، این میگه مدرک پزشکان ما از فلان کشور گرفته شده، اون میگه نخ مدرک پزشکان ما از کشوری بهتری گرفته شده، و اونقدر این جنگ و جدال ادامه پیدا میکنه که خود مریض ها تو هر دو تا بیمارستان در شرف موتند، در شرف مرگند، به خاطر اینکه همه فعالیت رؤسا و کارمندان و کار فرمایان این بیمارستان ها در استخدام اینه که تفاخر کنن، فخر فروشی کنن، غافل از این که اصلا فلسفه وجودی بیمارستان اینه که این بیماران هرچه تعدادشون میشه کمتر بشه. توجه میکنید مکتبها برای این اومدن که درد و رنج انسانهای گوشت و پوست و خوندار رو بکاهند. حالا اگر من و شمای دانشجو دوتا بحثمون بر سر این باشه که من بگم مکتب لیبرالیسم، شما بگید مکتب سوسیالیسم، من بگم مدرنیسم، شما بگید پست مدرنیسم، من بگم سنتگرایی، شما بگید که تجددگرایی، نت میکنید؟ یعنی در واقع یه مفاهیمی انتزاعی اینا بیان چنان عرصه رو تنگ بکنند که ما اصلا فراموش بکنیم که خود سوسیالیسم و خود لیبرالیسم و خود مدرنیسم و خود پست مدرنیسم و خود سنتگرایی، خود تمدن، خود فرهنگ، خود دین، خود مذهب، خود کیش و آیین، خود مسلک های فکری، خود مشرب ها، همه آمده بودند برای اینکه در استخدام این انسان گوشت و پوست و خوندار باشن. حالا اگر من به عنوان طرفدار یک مکتب و شما به عنوان طرفدار یک مکتب دیگه چنان به جنگ یکدیگر بریم برای اثبات حقانیت مکاتب خودمون که اصلا فراموش بکنیم که این مکتب ها آمده بودند برای اینکه این انسان های گوشت و پوست و خوندار کمتر رنج ببرند، وقت در این صورت ما گرفتار این شدیم که یک مفهوم که کاملا انتزاعیه، کاملا یک امر ابستراکته، این اومده جای انسان‌های گوشت و پوست و خوندار کانکرت رو گرفته و ما به جای اینکه به اینا توجه بکنیم هم وقت به اون توجه میکنیم. یعنی به جای اینکه خوشحال باشیم از اینکه درد و رنجی کاهش یافته، خوشحالیم از اینکه مکتب ما بر فلان مکتب دیگه غلبه کرده، مثلا در عالم نظر غالب آمده. به جای اینکه بگم این انسان ها در نتیجه این مکتبی که من پیروش هستم چقدر درد و رنجشون کاهش پیدا کرده، دائما میگم کتاب هایی که پیروان مکتب من نوشتن از کتاب هایی که پیروان مکتب تو نوشتن فلانتره، بیشتره، عمیقتره، عرض میکنم که قویتره و قصه الهازا. جنگ مکتب ها همیشه به قیمت فراموش کردن انسان های گوشت و پوست و خوندار فراهم میاد و ما نباید واقعا در این جنگ بیفتیم. ما همیشه باید به هر مکتبی هم رو میکنیم، همیشه آزمونمون برای این مکتب ها و برای پذیرش یا وازنش این مکتب ها این باشه که این مکتب در کاهش درد و رنج انسان ها چقدر مؤثر افتاده بوده است. این اصل داستان نباید فراموش بشه. حمام برای تنظیف و استحمام آدمیانه. حالا اگر دو حمامی با هم چنان نزاع بکنن که اصلا این نزاعشون باعث بشه که هیچ کسی از هیچ کدوم از این دو تا حمام نتونه تنظیفی عائدش بشه، به نظر میاد که فلسفه وجودی حمام فراموش شده. این نکته به نظر من نکته مهمیه. ما در محافل فکری همیشه باید به این التفات ببرزیم که هم در هر آنی به خودمون نهیب بزنیم که بالاخره آدمای کوچه و بازار از این مسلک من چه عائدشون شد، آیا واقعا من تونستم کاهشی در درد و رنج همین انسان‌ها بدم؟ توجه میکنید نه انسانهایی که هیچ چیزی از این ایسم ها نمیفهمند. به گفته یکی از دوستان من سالها پیش به من میگفت که ما نباید یه جوری عمل بکنیم، حالا البته به لسان خودم میگم، او به صورت شوخی میگفت ما نباید یه جوری عمل بکنیم که آدم ها بگن آقا از تمام این ایسم هایی که شما میگید ما فقط روماتیسمشو فهمیدیم چیه، ما فقط روماتیسمشو داریم، ما از این ایسم ها هیچ چیزی نداریم. ما نباید این کارو بکنیم. همه این اسم‌ها وقتی ارزشمندند و وقتی دفاع از اونها همیت میطلبه از سوی ما و عرق ما رو باید بر بیانگیزه که ببینیم واقعا این اسم به خصوص بهتر از اسم دیگری کاهش میده درد و رنج آدمیان. اینم نکته دوم. نکته سومی که باز به نظر من خیلی اهمیت داره اینه که ما باید واقعا باور بیاریم به اصالت فرهنگ. باید باور بیاریم که مهمترین مسئله و مشکل هر جامعه ای و مهمترین مسئله و مشکل کل جامعه بشری مسئله و مشکل فرهنگیه. ما نباید به جای اینکه مادر همه مسائل و مشکلات رو امور فرهنگی بدونیم، یک چیز دیگر رو ریشه همه مسائل و مشکلات بدونیم و مخصوصا ما کاملا مستعد اینیم که نوعی سیاست زدگی پیدا بکنیم. سیاست زدگی هم بدون اینکه عرض میکنم که بخوام بار ارزشی منفی با همین لفظ بهش بدم، تعریف دقیق ازش میکنم. وقتی من میگم سیاست زدگی یعنی اندیشه‌ای که معتقد است که علت العلل مسائل و مشکلات یک جامعه یا بزرگترین مسئله و مشکل یک جامعه یا یگانه مسئله و مشکل یک جامعه نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. من هر کسی که به یکی از این سه شق قائل باشه ازش تعبیر میکنم به سیاست زدگی. کسی که معتقد علت العلل همه مسائل و مشکلات ما نظام سیاسی حاکم بر جامعه ماست، یا معتقده که بزرگترین مسئله و مشکل جامعه ما، یا معتقد است که یگانه مسئله و مشکل جامعه ما نظام سیاسی حاکم بر جامعه ماست، این اصالت رو به سیاست داده. و من از اصالت سیاست تعبیر میکنم به سیاست زدگی. ما خیلی استعداد این داریم که سیاست زده به این معنی که میگفتم بشیم، یعنی فکر بکنیم که اینجوره رژیم سیاسی حاکم بر جامعه مهمترین مسئله و مشکل جامعه است. من اعتقادم بر اینه که کاملا خطاست این نکته. ما مسائل و مشکلات فرهنگی مونه که مادر همه مسائل و مشکلات مونه. ما چون مسائل و مشکلات فرهنگی خودمون رو نتونستیم چنان که باید و شاید حل و رفع بکنیم، وقت در عرصه سیاست این حل نکردن ها و رفع نکردن های مسائل و مشکلات فرهنگی خودش رو به صورتی جلوه میده و در عرصه اقتصاد هم به صورت دیگری جلوه میده. ما نه اقتصاد زدگی باید داشته باشیم نه سیاست زدگی. ما دقیقاً به اصالت فرهنگ باید قائل باشیم، و اصالت فرهنگ هم معنیش اینه که تا درون ما آدمیان دگرگون نشه، در بیرون هیچ دگرگونی مثبتی قابل تحقق و در صورت تحقق قابل استمرار و دوام نیست. در درون ما باید دگرگونی صورت بگیره. وقتی میگم فرهنگ، منظور همه دگرگونی هایی است که در درون ما صورت میگیره در برابر سیاست و اقتصاد، که دو نوع دگرگونی هستند که در عالم بیرون ما انجام میگیره. این سیاست زدگی هم به نظر من یک خطره در میان دانشجویان ما. ما در عین اینکه وظیفه اخلاقی مونه که به مسائل سیاسی اهتمام تام و تمام ببرزیم، اما در عین حال به عنوان یک معلول باید به این مسائل نگاه بکنیم و بدونیم که این مسائل همه علتشون علت فرهنگیه. و بارها بنده گفتم که اگر مسائل و مشکلات فرهنگی یک جامعه چونان که باید و شاید حل و رفع نشه، 100 بار رژیم سیاسی اون جامعه عوض هم بشه، باز خود مردم به دست خودشون نظام جدید رو تبدیل میکنن به چیزی شبیه همون نظامی که ساقطش کرده بودند، و بعد همین نظام جدید که به دست خودشون تبدیل به نظامی شبیه نظام قبلی شده، مثل بختک میفته رو سرش رو سرنوشتشون. ما درونمون باید عوض بشه، و این چیزی نیست که من از خودم هم نقل بکنم. حالا مضافاً بر اینکه استدلالات عقلی فراوانی در تایید این سخن هست، استدلالات نقلی هم در تایید این فراوان هست. و من در جای دیگری گفتم که یکی از آموزه‌های مشترک همه ادیان و مذاهب جهانی همین آموزه است. در قرآن این آموزه به صورت یک آیه نقل شده: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا انسان‌ها تغییرات انفسی و درونی نکنند، هیچ تغییر آفاقی و بیرونی تحقق پذیر نیست. همه تغییرات آفاقی و بیرونی و ابجکتیو، یعنی تغییرات در عرصه سیاست، تغییرات در عرصه اقتصاد، تغییرات در عرصه تعلیم و تربیت، همه ابتداءً باید مسبوق باشند به یک تغییری سابجکتیو، تغییری انفسی، تغییری درونی، و اون تغییر فرهنگی. حالا در باب تغییر درونی که ازش تعبیر میکنم به تغییر فرهنگی، هم وقتی میگم مؤلفه هاشو به اشاره عرض بکنم، وقتی میگیم باید در درون ما عوض بشه، یعنی اولا باورهای ما، ثانیا احساسات و عواطف ما، و ثالثا اراده های ما در درون باید عوض بشه. این سه ساحت درون ما هستن که فرهنگ ما رو میسازن. باورهای ما باید دگرگون بشه، احساسات و عواطف ما باید تبدل پیدا کنن، و اراده های ما هم عوض بشه. این سه امر درونی وقتی عوض بشن، متناسب و متوازن و کاملا متشابه و متقارن با این تغییر درونی و سابجکتیو، ما میتونیم تغییرات بیرونی و ابجکتیو مطلوبی رو داشته باشیم. این نکته مهمه. بنابراین این نکته رو که من ازش تعبیر کردم به اصالت فرهنگ، چون در میان ما سیاست زدگی بزرگترین رقیب اینه، میتونم به ازش تعبیرم بکنم به نفی سیاست زدگی. اگرچه اصالت فرهنگ تنها رقیب سیاست زدگی هم نیست، اقتصاد زدگی هم میتونه عرض میکنم که رقیبش باشه، ولی در میان ما این استعداد فراوان ظهور کرده. نکته سوم این بود. وقتی نکته سوم این بشه، به تنظیم منطقی و به ترتب منطقی، نکته چهارمی از این برمیاد، و اون نکته اینه که ما باید بدونیم که اگر میخوایم وضع مردم در جامعه عوض بشه، ما باید ابتداعاً بپردازیم به عوض کردن درون مردم. و این نکته خیلی مهمه. باز با یک مثال میتونم نکته روشن بکنم. ببینید، فرض کنید که من یه بیماری صعب العلاجی داشته باشم و یه کمیسیون پزشکی تشکیل داده باشن برای اینکه با مشورت با یکدیگر اعضای این کمیسیون تشخیص بدن بیماری مرا یا تشخیص بدن راه درمان مرا. و فرض کنید که من هیچی خودم اطلاعات پزشکی ندارم. خب من مریض هیچ اطلاعات پزشکی ندارم و بنابراین در این 4-5 ساعتی که این کمیسیون پزشکی بر سر بالین من حاضرند، یکی از اصطلاحاتی هم که بین هم رد و بدل میکنن من نمیفهمم، چون دائما دارن با الفاظ لاتین، با الفاظ عرض بکنم که فنی پزشکی با هم صحبت میکنن. منم یک کلمه از حرفای این پزشکان رو نمیفهمم. ولی اگر تشخیص این پزشکان درست باشه، چه در جهت خود بیماری و چه در جهت درمان، اگه تشخیصشون درست باشه اشکال نداره که من حرفاشون نفهمم. بالاخره ولو یک کلمه حرفاشون هم نفهمم، وقتی گفتن این دوا رو بخور، وقتی این دوا رو خوردم وضعم بهتر میشه. بنابراین این که من سخنان اینها با یک ژارگون خاصی، با یک اصطلاحات خاصی بیان میشه و من این اصطلاحات رو چون پزشکی بلد نیستم نمیفهمم، این ضرر به روند درمان من نمیزنه. داروها اگه درست تجویز شده باشن من خوب میشم، ولو یکی از اصطلاحات شما پزشکان رو هم نمیفهمم. اما یک جامعه بیماریاش اینجوری نیست. بیماری یک جامعه اینجوری نیست که اگر مثلا روشن فکران یک جامعه، اگر اهل فکر یک جامعه با یک سلسله اصطلاحاتی با هم صحبت کردن و به یک راه حلی رسیدن، ولو خود مردم هیچی از این حرفا سرشون نشه، این راه حل جواب بده، جواب مثبت بده. اینجور نیست. مسائل و مشکلات اجتماعی انسانها تا وقتی خود مریضها نفهمن که پزشکان دارن چی میگن قابل درمان نیست. و این دکتر ما معمولا توجهش نمی کنیم. اگر دقت کرده باشید، همه ما کم یا بیش دستخوش این مشکل هستیم که با یه الفاظی با هم سخن میگیم که این الفاظ رو پدران و مادرانمون نمیفهمن، فقط خودمون میفهمیم. بعد اگه به ما گفتن که خب این الفاظ و اصطلاحات، این بحث‌ها، این نقدها، این عرض میکنم تحقیقات، این مطالعات رو برای چی میخواید، میگیم برای درمان بیماری‌های جامعه. و غفلت از این میکنیم که اینجا نه مثل اونجاست. اینجا اگر خود مردم نفهمن ما روشن فکران، ما اهل فکر، ما داریم با هم چی میگیم، هر راه حلی هم ما ارائه بدیم در مورد اونها نافذ و مؤثر نمیفته. چرا؟ برای همون اصالت فرهنگی که در شق قبل عرض کردم، در فقره سوم عرض کردم. چون تا باورهای خود مردم دگرگون نشه، احساسات و عواطف خود مردم دگرگون نشه، اراده های خود مردم دگرگون نشه، از بیرون نمیشه درمان کرد دردهاشون رو. و برای اینکه این باورها، این احساسات و عواطف و این اراده ها عوض بشه، ما باید به زبانی سخن بگیم که خود این مردم بفهمن ما داریم چی میگیم. اینجا برخلاف اونجا که من نمیفهمیدم پزشکان چی میگن، ولی با این همه حرفشون در من، در درمان من مؤثر میافتاد، اینجا اگر ما نفهمند مخاطبان ما که ما داریم چی میگیم راجع به اونها، هیچ دگرگونی درونی براشون حاصل نمیاد. و چون دگرگونی درونی درشون حاصل نمیاد، راه حل های ما هم هیچ گونه نافذ و مؤثر نخواهد بود. اینه که ما باید از هر گونه قلمب سلمب گویی به جد پرهیز بکنیم. از هر گونه این که بخوایم با الفاظ و اصطلاحات سخن بگیم که این الفاظ و اصطلاحات ما رو متمایز کنه از صف عوام الناس، ما باید بپرهیزیم. شرف یک هنر روشنفکر به نظر من، کما اینکه شرف یک هنرمندم اینه که بتونه عالی ترین مطالب رو بدون اینکه علو مطلب رو از بین ببره، اینو بتونه به ساده ترین صورت ممکن بیان بکنه. البته در این ساده سازی هیچ وقت نباید استعلاء خود مطلب، علو به خود مطلب، عمق خود مطلب فدا بشه. این که من بتونم عمق سخن رو حفظ کنم، علو و استعلاء سخن رو حفظ بکنم، ولی در این حال به ساده ترین صورت ممکن برای پدر خودم، مادر خودم، پدر بزرگ و مادر بزرگ خودم، برای هر کارگر کشاورزی بتونم اون مطلب رو تفهیم بکنم، این هنر یک روشن فکره. و بلکه به نظر من شرف یک روشن فکر به اینه. چرا؟ چون میدونه که واقعاً در یه بازی بی سرانجامی خودش رو نمیخواد سرگردان بکنه، میخواد در این بازی واقعا یه کاری کرده باشه برای این مردم، و تا درون این مردم عوض نشه، مردم وضع بیرونیشون عوض نمیشه، و برای که درونشون عوض بشه باید ابتدا از سخن پزشکان خودشون رو بفهمند. اینم یک نکته است. وقتی این نکته رو باز بهش توجه بکنی، اون وقت سر و کار پیدا می‌کنی با این نکته پنجمی که نتیجه همین نکته چهارمه، و اون این که سعی بکنیم آقا و خانم همیشه در سخن خودمون با کمترین ابهام، کمترین ایهام و کمترین غموض حرف بزنیم. این سه تا آفت بزرگ سخن گفتن ماست. سخنان ما همیشه دستخوش ابهامه، همیشه دستخوش ایهامه، همیشه دستخوش غموزه. ما هیچ وقت سخن شفاف بدون ابهام، بدون ایهام و بدون غموز با هم رد و بدل نمی کنیم، و از این لحاظ هم هست که خیلی وقتها به ظاهر با هم اختلاف داریم، با اینکه اگه این شفافیت حاصل می اومد می فهمیدیم با هم اختلاف نداریم، یا برعکس خیلی وقتها فکر می کنیم با هم اتفاق نظر داریم، ولی اتفاق نظر به خاطر ابهام و ایهام و عرض می کنم که غموز سخنمون حاصل اومده. اگر این ابهام و ایهام و غموز رفع می شد، می دیدیم اتفاق نظر با هم نداریم. خیلی موارد هست که دوستان به جهت اینکه سخن شفاف نگفتند با هم دوست شدند، یا دشمنان به جهت اینکه سخن شفاف نگفتند دشمن شدند، که اگر این شفافیت حاصل بشه چه بسا بعضی از ماها که راهمون به نظر می اومد یک راهه، دو راهه بشیم، و بعضی که فکر می‌کردیم راهمون دو تاست یک راهه میشیم. این نکته خیلی مهمه. هنر نیست، به گفته پل ادواردز فیلسوف معروف انگلیسی، هنر نیست که ما دشوار سخن بگیم. ما نباید فکر بکنیم ژرفای سخن با دشواری سخن سنجیده میشه، فکر بکنیم هر چه سخنمون دشوارتره حتما ژرف‌تره. اصلا ما هنرمون باید در این باشه که سخنمون ژرفای خودش رو حفظ بکنه، ولی دشوار نباشه، قامز نباشه، ابهام نداشته باشه، ایهام نداشته باشه. و من گمان میکنم که اکثر دوستان اینو به وجدان خودشون و با حس درونی خودشون مییابن که خیلی الفاظ و اصطلاحات میدونن، ولی در واقع دقیقاً نمیدونن که مؤدای این الفاظ و اصطلاحات چیه. چرا؟ چون در یک فضای روشنفکری پر از ابهام و ایهام و غموض داریم حرفا رو رد و بدل میکنیم، یعنی در یک فضایی که در این فضا مهالودگی وجود داره، ابهام وجود داره، در فضایی که آدم وقتی سیلی میخوره نمیدونه از دست کی خورده، وقتی هم هدیه به دستش میرسه نمیدونه از دست کی این هدیه بهش رسیده، چون واقعاً ما در یک غبار انگیزی داریم سخن میگیم، و این غبار انگیزی رو به دست خودمون ایجاد کرده ایم. این هم یک نکته است. نکته ششمی که باید بهش توجه بکنیم اینه، و اینم باز ممکنه در میان ما مغفول واقع بشه، و اون که فکر بکنیم که ما وظیفه اولیه‌مون تغییر دیگرانه، و توجه به این نکنیم که وظیفه اولیه ما تغییر خودمونه. توجه میکنیم انسانی که ذره‌بینش روی هر کسی میره ولی هیچ وقت بر نمیگرده روی خودش، این هیچ وقت نمیتونه وضع بیرون دیگران رو عوض بکنه. ما وقتی که برگردیم ابتداءً به خودمون و اول ذره‌بینمون معطوف به خودمون باشه و عیوب و آفات و نقایص و کاستی ها و کمبود های خودمون برای خودمون واضح بشه، این انسان میتونه. و اینم یکی از تعالیم مشترک همه ادیان و مذاهب. این جمله حضرت علیه السلام رو دقت بکنید که جمله به نظر من خیلی عمیقه و نظیر در همه متون مقدس داره، همونطور که در جای دیگری من گفتم که طوبی من شغله عیوب نفسه عن عیوب غیره، خوشا به حال کسانی که در خودشون اونقدر عیب میبینن که در دیگری عیب نمیبینن. ما متاسفانه اینجور نیستیم. ما دانشجویان و اهل روشنفکری اصلا اول علامت روشنفکری و دانشجویی خودمون رو به این تلقی میکنیم که فقط دیدگاه نقادانه به دیگران داریم، و هیچ وقت در خودمون مداقه نمیکنیم، هیچ وقت عیوب خودمون نمیبینیم، آفات خودمون نمیبینیم. ما واقعا تا در درون خودمون یه دگرگونی پدید نیاریم از راه تشخیص اولیه عیوب و نقایص خودمون، نمیتونیم در بیرون تغییری در مردم دیگه ایجاد بکنیم. و به این لحاظ من میخوام بگم هم مصلحت اندیشانه نیست فقط ذره بین رو به سوی دیگران معطوف کردن، و هم حق طلبانه نیست. مصلحت اندیشانه نیست به جهت این که تا من در درون خودم دگرگونی ایجاد نکنم نمیتونم در شما دگرگونی ایجاد بکنم. انسان به میزانی که خودش دگرگون شده است در دیگران میتونه دگرگونی ایجاد بکنه. من اگر درونم هیچ فرقی با قبل نکرده باشه، هیچ وقت نمیتونم در شما دگرگونی ایجاد بکنم. این که در امثال و حکم
الا ماشاءالله تعابیر نظیر این داریم که سخنی که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. به این جهته اگر سخن ربطی به دل نداشت که هیچ وقت اینو کسی نمیگفت. تا شما در درونتون عوض نشید اصلا نفوذ کلام ندارید. نفوذ کلام مال کسانی است که درونشون یک نوع تپش متفاوت داره، یه جور دیگه‌ای با خودشون رفتار میکنن، رفتاری که درست عکس رفتاری است که ما میکنیم. من همیشه گفتم که مجموعه آثار سعدی شاعر بزرگ ما اگر فقط درش این 200 شعر بود برای ما کافی بود، که میگفت که مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب، یکی آن که در نفس خوشبین مباش، دیگر آن که در جمع بدبین مباش. میگفت که استاد من شیخ بر روی کشتی به من گفت که دو تا کار بکن تو زندگی، یکی این که به خودت خوشبین نباش و دیگری به دیگران بدبین نباش. ما درست عکس این عمل میکنیم، ما نسبت به خودمون بسیار خوشبینیم، اصلا باور نمیکنیم که در خود ما عیبی باشه، آفتی باشه، اما نسبت به دیگران کاملا بدبینیم. همیشه ذره بین انتقاد ما معطوف دیگرانه و آگراندیسمان کردن و بزرگ کردن آنچه که در دیگران به عنوان کمی و کاستی قابل مشاهده است، اما در درون خودمون اینجوری نیستیم. درست خلاف اون چیزی که باید انجام بگیره، هم اخلاق اقتضا میکنه و حق طلبی و هم مصلحت اندیشی و واقع بینی اقتضا میکنه که ما ابتداعا به خودمون توجه بکنیم. اینم یک نکته است. نکته دیگری که من میخوام عرض بکنم اینه که در عالم فکر که ما اهل فکر به اصطلاح ما دانشجویان با اون عالم بیشتر مرتبطیم، در این عالم 4 آفت بزرگ هست که این 4 رو من تحت یک عنوان میارم و فقط هم یکی جمله اشاره میکنم. ما در این عالم خیلی ممکنه دستخوش خودشیفتگی بشیم اولا، دستخوش پیشداوری بشیم ثانیاً، دستخوش جزم و جمود بشیم ثالثاً، و دستخوش تعصب بشیم رابعاً. این 4 رو هم من به عنوان 7 نکته‌ای که باید بشه توجه میکنیم میارم. ببینید، در عالم فکر آدم خیلی ممکنه که به یک نوع نارسیسیزم روانشناختی، یک نوع خودشیفتگی روانشناسی مبتلا بشه. نارسیسیزم ممکنه به نظر ما وقتی میگیم خودشیفتگی به نظر بیاد که ما اهل خودشیفتگی نیستیم، ولی خودشیفتگی تعریف بسیار ساده ای داره. اگر شما گفتید فلان چیز چون به من تعلق داره بهتر از بهمان چیز است که به دیگری تعلق داره، این خودشیفتگی. اگه گفتم مکتب من، مسلک من، فکر من، ایدئولوژی من، رأی من فقط به دلیل این که از آن من است نه به هیچ دلیل دیگری، این رجحان داره نسبت به مکتب دیگری، فکر دیگری، مسلک دیگری، مشرب دیگری، ایدئولوژی دیگری، خودشیفتگی. خودشیفتگی یعنی چیزها به میزان نزدیکی که به من دارند ارزشمندند و به میزان دوری که از من میابند کم ارزشتر میشن. این خودشیفتگی، و این خودشیفتگی در عالم فکر الا ماشاءالله قربانی گرفته و در میان ما هم قربانیان فراوانی گرفته. خود من ممکنه، خود من به عنوان کسی که اینجا با شما سخن میگم، ممکنه واقعا خودشیفتگی داشته باشم، یعنی فکر بکنم این رأی چون رأی من است بر آراء رقبای من رجحان داره. علاوه بر خودشیفتگی ما ممکنه دستخوش پیشداوری هم باشیم، پیشپنداری، پیشداوری. پیشداوری هم چیزی جز این نیست که من بدون اینکه پدیده ای رو تجربه کرده باشم در بابش سخنی بگم. این سخن مثبت باشه یا منفی به هر حال پیشداوریه، اگرچه ما غالبا پیشداوری ها منفیه، ولی اگر مثبت هم بود عیبش کمتر نبود. ما قبل از اینکه با یک پدیده، هر نوع پدیده ای میخواد باشه، آشنا بشیم، هر گونه رأیی در بابش داشته باشیم پیشداورانه است، حالا رأی مثبت باشه یا رأی منفی. تویی که با فلان قوم اصلا برخورد نکرده ای، با فلان مکتب اصلا برخورد نکرده ای، با فلان شخص اصلا برخورد نکرده ای، هر چی در بابش بگی پیشداورانه است. اینم در عالم فکر برای ما ممکنه پیش بیاد. جزم و جمود هم ممکنه آرزمون بشه. جزم و جمود یعنی این که ما باور نکنیم که در ما هم امکان خطا هست و بگیم رأی من دیگه درسته، بقیه آرا باید فکری به حال خودشون بکنن. یعنی به تعبیر دیگری اگر من میگویم الف به است، فقط نمیگم الف به است، میگم الف به است و هر که غیر الف به است به چیز دیگری معتقد باشه این خطا میکنه. این نوع جزم و جمود، این نوع دوگماتیز با در میان ما ممکنه ظهور پیدا بکنه و اینم ناشی از خودشیفتگی ماست و ناشی از پیشداوری ما. و مطلب 4 هم تعصب هم ممکنه پیدا بکنیم. تعصب یعنی نوعی وفاداری به چیزی و برای خود وفاداری ارزش قائل بودن، نه برای اون چیزی که بهش وفاداریم. اگر شما وفاداری داشته باشید به کسی برای این که او رو بر حق میبینید، این وفاداری شما متعصبانه نیست. اگر فردا معلوم شد که بر حق نیست، خب دست از وفاداری نسبت به او برمیدارید. اما اگر کسی نسبت به چیزی وفاداری ببرزه ولی برای خود وفاداری قداست قائل باشه، اینه که اون چیزی که بهش وفاداره ممکنه صد تا دگرگونی درش عارض میشه ولی این وفاداری خودش رو همچنان حفظ کرده، میگه ما دیگه نمیتونیم، ما امضا داده ایم به فلان رأی، امضا داده ایم به فلان کس، امضا داده ایم به فلان عرض میکنم مکتب و مسلک، همه دگرگونی ها نسبت بهش کور میشم و نمیخوام بپذیرم که آقا وفاداری وقتی ارزش داره که تغییرات وفاداری، شدت و خفت این وفاداری، قوت و ضعف این وفاداری تناسب مستقیم داشته باشه با اون چیزی که نسبت به او وفا می‌ورزیم. اگر اون چیز دگرگونی در جهت مثبت پیدا کرد، ما وفاداریمون باید بیشتر بشه، و اگر اون چیز دگرگونی در جهت منفی پیدا کرد، ما وفاداریمون باید کمتر بشه. اینم باز یک نکته. خب این 4 تا نکته رو، یعنی خودشیفتگی، پیش‌داوری، جزم و جمود و تعصب، این در عالم فکر ما قربانیانش هستیم، هممون کم یا بیش قربانی این هستیم. این هم من به عنوان نکته هفتم بهش توجه میکنم. و اما نکته هشتم این که هر کسی رو وقتی باش مواجه میشید با تمامیتش باش مواجه بشیم، نه با یک انگ و برچسب خاصی باش مواجه بشیم. من اینجا از یک نکته‌ای که گابریل مارسل، فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی قرن بیستم بیان کرده، من در اینجا به این نکته خیلی ارجاع میدم دوستان رو و تأکید میکنم بر این نکته. گابریل مارسل در چند تا از آثار خودش، از جمله در کتاب بودن و داشتنش، به این نکته التفات میده. مارسل میگه ببینید، شما وقتی که میرید توی بانک، اون کسی رو که پشت تو باجه بانک نشسته فقط با یک برچسب میشناسید. با چه برچسبی؟ با این که این کارمند بانکه. همه چیز دیگر اون رو فراموش میکنید. یعنی فقط وقتی به اون نگاه میکنید، فقط به عنوان کسی نگاه میکنید که باید یه چیزایی رو امضا بکنه و مهر بزنه و یه پولی بگیره، یه چیزای دیگه هم باید امضا بکنه و مهر بزنه یه پولی بده. به هیچ چیز دیگر اون توجه نمیکنید. در حالت عادی، حالا ممکنه این جمله رو وقتی میشنوید یه بار دو بار وقتی پشت عرض پیشخانه بانک وایساده اید به این نکته توجه بکنید، ولی بازم فراموش میکنید و التفات نمیکنید به این که این یک انسان با همه چیز دیگرش، فقط به این دید نگاهش میکنید. فکر نمیکنید که این ممکنه الان بچه مریضی داره و چند روزه که به فکر بچه مریض خودش. فکر نمیکنید که این ممکنه معشوقی داره و الان از معشوقش دور افتاده. فکر نمیکنید که این ممکنه قرض داشته باشه و الان هیچ، اونا فکر نمیکنید. فقط به این توجه میکنید که این آیا خوب مهر میزنه و امضا میکنه و سریع عمل میکنه، پولو بده و پولو بگیره یا نه. اگه اینو داشت دیگه هیچ چیز دیگه بهش توجه نمیکنید. یعنی فقط با یک برچسب، با برچسب کارمند بانک با اون مواجه میشید. همه غم ها و شادی ها، امید ها و ناامیدی ها، خشم ها و خوشنودی های اون رو فراموش میکنید. همه آینده نگری هاشو فراموش میکنید. همه گذشته نگری هاشو فراموش میکنید. همه ارتباطاتی که با انسان های دیگه دارید فراموش میکنید. مثال دومی که میزد میگفت آقا شما تو جبهه جنگ هستید، وقتی کسی از روبرو میاد فقط با یک برچسب باش مواجه میشید، این دشمنه. بنابراین انتظار عمل دشمنانه ازش دارید، خودتونم عمل دشمنانه باش میکنید. اما نمیگید اینم پدر یه خانواده ایه، اینم یه کسانی الان منتظرشن، اینم یه کسانی دلشون به حالش میسوزه، اینم کسانی شبها وقتی به یادشون میاد که پدرشون یا شوهرشون در جبهه هست گریه میکنن. اصلا این عمر انسانی نمیتونید اگه بکنید که نمیتونید شلیک بکنید. فقط وقتی میتونید به شلیک بکنی که بگید این یک برچسبه، اونم دشمن. همه امور انسانی دیگه شما باید در پرانتز بگذارید. توجه میکنید؟ خب این مثالی که ایشون در باب کارمند بانک میزنه و در باب دشمن میزنه، تو عالم فکر و در جنبش دانشجویی ممکنه نظیرشو پیدا بکنی. و اون چیه؟ اونی که این فقط عضو جناح مقابله، همین، فقط با این برچسبش مواجه میشم. دیگه این که اینم انسانه، اینم احساسات و عواطف داره، اینم گاهی شاد میشه، اینم گاهی غمگین میشه، اینم یه امیدهایی تو زندگی داره، اینم یه ناامیدیایی داره، یه کسانی رو دوستشون میداره، از یه کسانی رنج دیده، به یه کسانی امید بسته، اینا رو فراموش میکنم. این فقط با یک چهره باش مواجه میشم، اونم عضو جبهه مخالف، عضو جناح مخالف. ما باید اینو بیاموزیم به خودمون که هر انسان رو در تمامیت خودش نگاهش بکنیم، بگیم در عین این که این یه برچسبش اینه که عضو جبهه مخالفه، ولی یه برچسبش اینه که برادر یه چند تا برادر و خواهر دیگه هم هست، مادر یه چند تا بچه هم ممکنه باشه، همسر یه مردی هم ممکنه باشه، همسر یه زنی هم ممکنه باشه، این معشوقه یه کسی هم هست، معشوقه یه کسی هم هست در عین حال، و این مشکلاتی هم داره، این ممکنه بدهکار هم باشه، این ممکنه امتحاناتش هم خوب نداده باشه. اگر با این دید نگاه بکنی چقدر ما میتونیم منعطفانه تر مواجه بشیم. اما وقتی که همه اینا رو فراموش بکنیم و فقط با یک برچسب مواجه بشیم، اون وقت رابطه ما رابطه‌ای میشه که به یک امری میانجامه که این امر رو من بعداً در یکی از فقرات دیگه این سخن بهش اشاره میکنم. با انسان با تمامیتش مواجه شدن این هنری است که ما باید داشته باشیم و باید در خودمون بورزیم این هنر رو و یاد بگیریم که همه ی آدمیان مثل ما هستن، همونطور که ما غم‌هایی داریم و شادی‌هایی داریم، امیدهایی بسته ایم، ما کسانی رو دوستشون می‌داریم، کسانی هم ما رو دوست می‌دارن، عضو جبهه مخالف هم همینجوره، اونم همه این امور رو داره. بنابراین انسانی‌تر باش مواجه بشید. به گفته اون رمان نویس، ببخشید، نمایشنامه‌نویس معروف روم قدیم، میگفت من انسانم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست، منم میفهمم انسان چیه، انسان یه مجموعی از همه اموره. وقت شما تمام امور رو فراموش میکنید و میگید من راستیم ولی او چپیه، من چپیم و فقط او راستیه، فقط با یک انگ و برچسب چپی و راستی با مقابل خودمون مواجه میشیم. انگ و برچسب رقابت، انگ و برچسب خصومت تنها انگ و برچسب هایی که ممکنه ما تو این مناسباتمون با یکدیگر رعایت بکنیم. خب نتیجه همین امر نکته نهمیه و اون که وقتی شما با این دید نگاه بکنید، نفی خشونت مرام شما میشه، مرام استراتژیک شما میشه، نه یک مرام تاکتیکی که در یک موضع انفعال که قرار میگیریم بگیم چرا خشونت میکنن رقبای ما. اصلا نمیتونیم با کسی خشونت ببرزیم، میتونیم کسی رو به صورتی که بعدا خواهم گفت به آستانه باورهای خودمون بکشونیمش با روشهایی که خواهم گفت، اما نمیتونیم با کسی خشونت ببرزیم، چون میگیم این فقط در خلاصه نمیشه در رأی مخالفی که نسبت به من اظهار میکنه. من میگم الف به است، ایشون معتقد الف به نیست، ولی تمام وجود او در این الف به نیست خلاصه نمیشه، این ابعاد و ساحات دیگر وجودی هم داره. نفی خشونت یا به تعبیری که گاندی به کار میبرد و در آیین هندو گفته شده آهیمسا، یک نکته واقعا استراتژیک اخلاقیه، نه اینکه من به صورت تاکتیکی در یک مقطعی از عرض میکنم که مبارزات دانشجویی اونم به خاطر یک سلسله نکاتی دائما دم از نفی خشونت بزنم. ما باید ببرزیم با خودمون که اگر نیروی غالب و قاهرم میبودیم باید خشونت نمیبرزیدیم. وظیفه اخلاقی ما خشونت نبرزیدنه و این وظیفه اخلاقی ناشی از همون واقع بینی است که در فقره قبل گفتم که یک انسان به تمامیتش قابل خلاصه کردن در 3 تا 4 تا مؤلفه از مؤلفه های باور او نیست. حالا من در باب نفی خشونت و این که چون وقتی دم از نفی خشونت زده میشه ممکنه کسانی بگن که این نفی خشونت استثناء پذیر نیست، یه جاهایی نباید دست به خشونت زد، من نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی من واقعا در این جهت هم به نظرم میاد که دیدگاه های گاندی کاملا قابل دفاعه. گاندی یک استثنایی به نفی خشونت میزد و منم به همون مقدار استثنایی که گاندی میزد به نظرم میاد قابل دفاع هست، ولی به هیچ وجه نه بیشتر از اون مقدار. نکته دهمی که وقتی نفی خشونت حاصل شد پدید میاد استدلال گراییه. وقتی که خشونت از دری بیرون رفت، ما برای به آستانه باور کشوندن دیگران فقط یک راه دیگه برامون باقی میمونه و اونم استدلاله. عقلانیت که لبش استدلال باوریه باز وظیفه اخلاقی ماست. ما باید واقعا در مشی فکری و دانشجویی خودمون این استدلال باوری رو بهش بها بدیم و به هیچ قیمتی به نظر من از این استدلال باوری و این که سخن رو من میگم فقط وقتی که به سودش استدلالی داشته باشم و از اون طرفم سخن رو از شما میپذیرم فقط وقتی که شما به سود سخنتون استدلالی داشته باشید. اگر خودم سخنی رو استدلالی براش ندارم اظهار نمی کنم و از شما قبول نمی طلبم و وقتی هم شما سخن رو استدلال براش ندارید من از شما اون سخن رو قبول نمی کنم. هر که از دیگری قبول خواست دیگری هم حق داره از او استدلال بخواد. اگر از من خواستید که سخنتون رو قبول کنم باید به من اجازه بدید که منم از شما استدلال بخوام، یا از من قبول نطلبید یا اگر قبول طلبیدید منم حق دارم از شما استدلال بطلبم، اما قبول بدون استدلال نه. نکته بعدی این که همیشه توجه بکنیم که تنهایی یک واقعیته. تنهایی ما آدمیان یک واقعیته و بنابراین در همه کارهایی که میکنیم فقط خودمون اقدام به کار بکنیم و فقط خودمون رو مسئول کار خودمون بدونیم. اینم باز از تعالیم مشترک ادیانه که من نمیخوام وارد بحثش بشم. قرآن در جایی اشاره کرده است که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، ما شما رو یکان یکان و تنها آفریده ایم و یکان یکان به پیش ما باز خواهید گشت. این نکته چه شما به خدای ادیان و مذاهب قائل باشید چه به خدای ادیان و مذاهبم قائل نباشید به یکسان صدق میکنه. اگر به خدای ادیان و مذاهب قائل باشیم که ما هستیم، خب ما به پیشگاه خدای یکان یکان خواهیم رفت، و اگر به خدای ادیان و مذاهبم قائل نباشیم ما به پیشگاه وجدان خودمون تنها میریم. هر کاری که میکنید فقط بر اساس این که خودتون فهم و تشخیص دادید که این کار درسته بکنید، نه اینکه چون هم قطاریام هم حزبیام هم جناحیام این کارو کردن منم کردم. ما نمیتونیم در جمع عمل بکنیم و در جمع هم کیفر عملمونو ببینیم. ما اگرم در جمع عمل بکنیم در تنهایی کیفر عمل خودمونو میبینیم، حالا چه کیفر عمل از مقوله وجدان باشه و چه کیفر عمل از مقوله خدا باشه. ما بالاخره چه در پیشگاه خدا و چه در پیشگاه وجدان همیشه تنها حاضر میشیم، و بنابرای هر کاری که میخوایم بکنیم باید توجه به این بکنیم که این کار را پس از این که فهم و تشخیص دادم که کاریست کردنی انجام بدم، نه وقتی که دیدم بقیه همقطاریان من، همکلاسیان من، همجناحیان من میکنند. اینو باید بهش توجه بکنیم. ما همیشه هم در مقام اقدام به یک کار و هم در مقام پذیرش عواقب اون کار باید یکانی خودمون رو، وحدت خودمون رو، تنهایی خودمون رو کاملا مقر بش باشیم. این تنهایی چیزی هم نیست که با القا و تلقین حاصل اومده، این تنهایی واقعیت داره. ما واقعا تنهاییم. وقتی واقعا تنهاییم همیشه باید در این تنهایی عمل بکنیم و در این تنهایی هم مسئولیت همه اعمال خودمون رو به دوش بگیریم. نکته بعدی که من در باب این تنهایی در جای دیگری تحت عنوان زندگی اصیل سخن گفتم، اینجا هم یادداشت کرده بودم که در این باب بگم، اما دیگه الان میبینم وقتم تنگه. این نوع زندگی کردن رو، یعنی زندگی کردن فقط بر اساس فهم و تشخیص خود، نه بر اساس این که دیگران چنین کردن پس منم چنین کنم، دیگران چنین نمی کنن پس منم چنین نکنم، اینو من ازش جای دیگری تعبیر کردم به زندگی اصیل و گفتم بزرگتری خصلت یک انسان معنوی اینه که زندگی زندگی اصیله. خب اما نکته عرض میکنم که دوازدهمی که میخوام عرض بکنم اینه که یکی از علتهای عمده‌ای که ما نمیتونیم با دشمنان خودمون دوستی بورزیم، حتی با رقبای خودمون نمیتونیم دوستی بورزیم، علت عمدهش اینه که یک پیشفرض غلط داریم، و اون پیشفرض غلط اینه که گویی گمان میکنیم که مردم بیشتر کارهای نادرستی که میکنن از سر سوء نیته، با اینکه واقعیت روانشناختی نشان داده است که اکثر کارهای نادرستی که ما مردم میکنیم از سر سوء نیت نیست، از سر جهل و خطاست. نمیدانیم، یعنی جاهلیم، و گاهی نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم، یعنی خطاکاری. این جهل و خطا این دو تا عاملن که ما بیشتر کارهامون رو به نادرستی سوق میدن. فکر میکنیم هر که کوچکتری عمل نادرستی ازش ارتکاب شد سوء نیت داشته، یک نوع بیماری روانی داشته، یک نوع غرض و مرض درش بوده. این دیدگاه رو وقتی داشته باشیم وقت نمیتونیم با کسانی که ازشون عمل نادرست میبینیم دوستی بورزیم، چون آدمای اهل عنادشون تلقی میکنیم. ولی اگر بدونیم که اکثر آدمیان، نه همه آدمیان، ولی اکثر آدمیان در اکثر کارهایی که میکنند به جهت جهل و خطا به نادرستی رو میارن، نه به جهت سوء نیتشون، وقتی آدم این دیدگاه رو داشته باشه که من در جای دیگری هم به تفصیل در باب این صحبت کردم، اون وقت به کسانی که به نادرستی عمل میکنن به چشم بیمار نگاه میکنه، نه به اسم به چشم جنایتکار. و بیمار رو پزشک چجوری، هیچ وقت یه بیمار پزشکی دیدید که به یک بیمارش فحش بده بگه چرا تو مبتلا به این بیماری شدی؟ میگه خب بیماره دیگه. بیمار رو باید دلسوزی نسبت بهش داشت، شفقت داشت، نه خصومت. این نکته هم نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. نکته دیگری که نکته 13 که میخوام عرض بکنم اینه که نکته 13 که باید بهش توجه بکنیم ما، و تو عالم دانشجویی من خیلی دیدم، مخصوصا کسانی که فعالان سیاسی هن خیلی دم غفلت میکنن از این نکته، اون نکته اینه که واقعیت رو فقط با واقعیت میشه عوض کرد. نه با توهم، نه با خرافه، نه با جهل، نه با خطا. واقعیت ها با واقعیت ها میتونن نبرد بکنن و یکی دیگری رو از میدون بدر بکنن. اگر اینجوره، پس ما برای اینکه بتونیم واقعیت های موجود نامطلوب را تبدیل کنیم به واقعیت های مطلوب ناموجود، باید واقعیت ها رو بشناسیم، و واقعیت رو بشناسیم یعنی علم باید داشته باشیم. ولی متاسفانه در محافل دانشجویی به علل و عوامل مختلفی و از جمله یکی از علل و عواملش فعالیت دانشجوییه، هر جا فعالیت دانشجویی رو بیشتر میبینه، کمیابیش میبینه توجه به علم کمتره. توجه میکنیم. من به نظرم میاد یک دانشجوی فعال دانشجویی اگر رشتش فیزیکه، علامت صداقتش اینه که فیزیک خودش رو به بهترین وجه یاد میگیره. اگر رشتش ریاضیه، ریاضی خودش رو به بهترین وجه یاد میگیره. اگر رشتش فلسفه است، فلسفه خودش رو به بهترین وجه یاد میگیره. این که من همه کار میکنم تو جنبش دانشجویی غیر از این که رشته تحصیلی خودم رو در دانشگاه دنبال بکنم. مثال، من بارها به دوستان گفتم شما فرض بکنید که جامعه رو فردا بدن دست شما فعالان دانشجویی که اون که رشته اقتصاد میخونده اقتصادش رو خوب نخونده، اونم که داشته فیزیک میخونده فیزیکش رو خوب نخونده، اونم که فلسفه میخونده فلسفهش رو خوب نخونده، اونم که جامعه شناسی میخونده جامعه شناسی خوب نخونده. خب حالا اگر شما فردا جامعه رو بدن دست شما، تو مسائل اجتماعی به خطا میرید چون جامعه شناسی رو خوب نخوندید دیگه، تو فیزیک هم اشتباه میکنید، تو شیمی هم اشتباه میکنید، همه جا اشتباه میکنید. من بارها گفتم شما چرا همیشه این شعار رو میدید که مدیریت علمی و درست شعار درستی هم هست و به این توجه نمی‌کنید خب مدیریت علمی یعنی مدیریت عالمان، نه مدیریت کسانی که مدرک علم رو دارن ولی خود علم رو یاد نگرفتن. و بهارش این بوده که ما تو دوران که دانشجو بودیم فعال دانشجویی بودیم، تو جنبش دانشجویی فعال بودیم، تو این انجمن تو اون انجمن بودیم، درسمون نمی‌رسیم بخونیم. توجه می‌کنید؟ اگر مدیریت علمی سخن درستیه که به نظر من کاملا هم سخن درستیه و فقط مدیریت یک جامعه باید به وسیله علم صورت بگیره، و من در یه جای دیگری در وزارت ارشاد در این سخنرانی گفتم که تنها مدیریتی که ما نسبت بهش الزام معرفتی و اخلاقی داریم مدیریت علمی جامعه است، ما هیچ الزامی نسبت به هیچ نوع مدیریت دیگری نداریم، اما در این حال مدیریت علمی یعنی مدیریت عالمان بر یک جامعه، نه مدیریت صاحبان مدرک علمی که علمشو ندارند. خب ولی ما اتفاقا اینجوری نیستیم. بعضی از دانشجویان به جهات دیگری، بعضی از دانشجویان به جهات دیگری که به اون دو جهتش کار ندارن، ولی بعضی از دانشجویان به یه جهت سومی و به اون جهت که به این جهت که در جنبش دانشجویی فعالند، به رشته‌های علمی خودشون توجه نمی‌کنن. وقتی به رشته علمی خودشون توجه نمی‌کنن، بنابراین یه بخشی از واقعیت‌های عالم که به رشته علمی خودشون مربوط میشه نمی‌شناسن. وقتی نمی‌شناسن، اگرم کار به دستشون بیفته، فردا می‌خوان واقعیت‌ها رو با توهمات عوض کنن، با جهل‌ها عوض کنن، با خطاها عوض کنن، با خرافه ها عوض کنن. واقعیت رو با واقعیت میشه عوض کرد، و به گفته جوزف باتلر، اسقف و فیلسوف بزرگ انگلیسی، میگفت جهان آن است که هست، رأی تو باید مطابق با جهان بشه، جهان خودش رو مطابق با رأی تو نمی کنه، جهان همونه که هست. اگر رأیت مطابق با جهان شد موفقی، و رأی مطابق با جهان یعنی علم. چه علم به معنای دیسیپلین یعنی رشته های علمی دانشگاهی، و چه علم به معنای مطلق دانستن. اینم یک نکته. و اما آخرین نکته ای که اینجا یادداشت کرده بودم خدمت دوستان بگم اینه که اینو نمیتونم توضیح بدم، ولی خیلی به رأی العین در دانشگاه میبینم دانشجویان از سال 65 که درس میگفتم، دائما در دانشگاه میبینم متاسفانه نکته ای که، و اون نکته اینه که ما نباید برای ضربه زدن به دشمن خودمون ضربه بزرگتر به خودمون بزنیم. میگن یک کسی با همسایه خودش کینه میورزید و هر چه کرد نتونه ضربه بزنه به همسایه خودش. یه شبی نوکر خودش رو دعوت کرد، گفت بیا رو پشت بوم. اومد رو پشت بوم، گفت سر من اینجا ببر و پرتاب کن سر ما تو خونه همسایه، که فردا همسایه رو بگیرن به عنوان قاتل من، و هم که میدونن که با من اختلاف داشته میگن حتما اومنو کشته. اون وقت نوکر میگه خب بابا درست دادم باید به دشمن خودش ضربه بزنه، ولی نه به قیمت این که یک ضربه بزرگتری به خودش بزنه. تو میگی من خودم رو بکشم برای اینکه دشمنم شاید زندانی بشه نهایتش دیگه، درسته؟ شاید هم نشه. آدم نباید این کارو بکنه. من بعض وقتا میبینم که در محافل دانشجویی میبینم بعضی از دانشجویان وقتی کسی رو که دشمن خودشون میدونن، کسان رو که دشمن خودشون میدونن، وقتی میبینن که نمیتونن هیچ جوری ضربه بهش بزنن، یواش احساس میکنن که یه جوری باید خودشون رو تخریب کنن و انواع و اقسام تخریب کردن ها ممکنه در میان ما رخنه بکنه. اون کسی که خودشو به سادگی میسپره به دست یأس، به دست نومیدی، اون کسی که به سادگی خودشو میسپره به دست، عرض میکنم که بعضی از اعتیادها، خودشو به سادگی میسپره به دست بعضی از دم غنیمتی ها، این در واقع برای اینکه نتونسته به دشمن خودش ضربه بزنه، میخواد به خودش ضربه شدیدتری بزنه، ضربه بزرگتری بزنه. و این کار عاقلانه نیست. ما همیشه باید فرض بکنم، من بارها گفتم دوستان باید فرض بکنن که اصلا توی کشوری زندگی میکردن که هیچ مخالف و معاند سیاسی نداشتن، در اون صورت باید چیکار با خودشون میکردن؟ همون بهداشت روانی که در اونجا بر خودتون رعایت میکردین، اینجا هم باید بر خودتون رعایت بکنین. این خوشباشی ها و دم غنیمتی ها مهلک برای روان ما، این ناامیدی ها برای روان ما مهلکه، این افسردگی ها برای روان ما مهلکه. ما نباید حالا که به نظر اون کسانی خصم ما هستن، حالا به فرض اینکه خصم ما هم باشند، ما نباید به این توجه بکنیم که خب حالا که نمیتونم به اونا ضربه بزنم، خودمو میسپرم به این نوع خوشباشی ها، این نوع اعتیاد ها، این نوع دم غنیمتی ها و این نوع در واقع افسردگی ها، تن به یأس سپردن ها. اینا به ما بهداشت روانی ما ناسازگاره. شما وقتی که میخواید به دشمنتون ضربه بزنید، باید خودتون رو تقویت کنید. و به گفته سقراط میگفت که اون کسی در یک نبرد پیروزه که به جای اینکه به تضعیف دشمن فکر بکنه، به تقویت خودش فکر میکنه. و ما اتفاقا داریم عکس این میکنیم، گاهی داریم خودمون رو تضعیف میکنیم. یعنی من به سادگی آنچه را که بهداشت روانی منه فراموش میکنم. درست مثل وقتی که شما مثلا فرض کنید که قرضی بالا آورده باشید یا ورشکست شده باشید، که ممکنه شبش که این خبر رو بهتون میدن مسواک نتونید بکنید دندونتون رو، و یه عاقل به شما میگه که آقا دو تا ضربه به خودت زدی، اگر مسواک کرده بودی فقط قرض داشتی، ورشکست شده بودی، ولی دندون سالم داشتی، الان هم قرض داری هم دندونت به اندازه یک مسواک نکردی ناسالم شد، درسته؟ خب شما نباید مسواک روانیتون رو فراموش کنید. و ما واقعا داریم در این مبارزات، در این جهاد، گاهی مسواک کردنهای روانی خودمون رو فراموش میکنیم. ما نیاز داریم که هر از چند گاهی روان خودمون رو در واقع تطهیر کنیم، نوعی پالایش به گفته فیلسوفان یونان قدیم، نوعی پالایش، نوعی کارسیس به گفته اونها ما لازم داریم. و اینو نباید فراموش بکنیم، بهداشت روانی درست مثل بهداشت جسم و درست مثل بهداشت ذهن شرط لازم و لابد منه تقویت ماست. ما برای اینکه غلبه بکنیم باید تقویت کنیم خودمون رو، نه تضعیف کنیم خودمون رو. این یک نکته. و اما آخرین نکته که این دیگه در اداد اون 14 تا نکته که میخواستم بگم نیست و ممکنه یک نوع شعار زدگی هم به نظر بعضی از مخاطبان بیاد، ولی چون به جد بهش معتقدم، دارم میخواد به عنوان یک توصیه در این آخر بگم. این نکته است که من تلقیم اینه که راضی بودن به رضای خدا که در ادیان و مذاهب گفته شده، به نظر من به معنای راضی بودن به کل نظام هستیه و ما باید به کل نظام هستی رضا داده باشیم. ببینید وقتی من دارم با شما دارم در یه شطرنجی بازی میکنم، درسته که یه حرکت خطا که میکنم بعدش در حرکت بعدی و در دو حرکت بعدی و در سه حرکت بعدی کلی باید تاوان یه حرکت خطامو بپردازم، اما بالاخره همین که دارم بازی رو ادامه میدم معنیش اینه که از خود شطرنج تنفر ندارم و از قواعد بازی شطرنج هم تنفر ندارم، فقط ناراحتم که چرا یه حرکت نادرست کردم و چرا کاری کردم که دشمن چند حرکت از من جلو افتاد الان و به چند درجه از من قوی تره. درسته؟ خب آدم باید به اصل بازی شطرنج رضا داده باشه، قواعد بازی شطرنج رو هم کاملا بهش رضا داده باشه، ولی البته سعی بکنه که تو این صحنه خطاها رو کمتر کنه و ضربه بزنه به مقابل خودش. ما نباید وقتی که تو یک صحنه شطرنج شکست می‌خوریم یه بار دست بزنیم و کل شطرنج و عرصه‌شو بریزیم به هم، دست بزنیم و کل مهره‌ها رو بریزیم به هم. و من خودم اعتقادم بر اینه، به گفته خانم سیمون وی، متفکر و عارف معروف نیمه اول قرن بیستم، من معتقدم که راضی به رضای خدا بودن یعنی کاملا نظام جهان رو پذیرفتن، و نظام جهان رو پذیرفتن یعنی اینکه در عین اینکه بسیار کاستی ها و نابسامانی ها در این جهان میبینیم، اما در عین حال از مجموع جهان خوشحالیم، خوشحالیم که جهان هست. چرا؟ چون بالمعال میدونیم که جهان بالمعال به سود کسانی تمام خواهد شد که خیر خواهند، نه بدون کسانی که میخواستن تیشه به ریشه خیر و خیرخواهی بزنند. من واقعا دوست داشتم که همین نکات رو تفصیل بیشتری بدم و هم اشکالات دوستان رو که به سخنانم هست رو گوش بدم، ولی واقعش اینه که باید برگردم برم تهران، و اینه که با کمال عذرخواهی من الان دیگه به سوالی نمیتونم جواب بدم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و سلام.
تشکر از با تشکر از جناب دکتر ملکیان و همچنین صبر و وسیله شما بزرگواران، فجرای مختصری هستش که دوستان میرسن خدمت شما جهت تنوعی در حازمیر عزیزان، و همچنین به خدای بزرگوار میسپاریمتون تا عصر که برنامه تریبون آزاد دانشجویی هست و سخنرانی جناب دکتر نمازی و همچنین اجرای موسیقی. تا هست انشاءالله همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.